سلام، صبح روز جمعهتون بخیر. 12 روز از ماه خرداد، امیدوارم که امروز رو هم خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباس هستم، در یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه خبر.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. امیدوارم که صبح بسیار خوب، شاد و پر انرژی رو شروع کرده باشید. هومن عسکری هستم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در ابتدای این برنامه بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را رسما اعلام کرد.
14,000 معلم خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی شدند.
علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفع حصر سران اعتراضات سال 88 شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطقی در کاخ سفید به طور رسمی خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه همچنین گفت واشنگتن بار دیگر برای عضویت در این توافقنامه با شرایط منصفانه مذاکره خواهد کرد.
So we're getting out. But we will start to negotiate and we will see if we can make a deal.
آقای ترامپ این توافقنامه را برای مردم کشورش هزینه بر خواند و افزود که اجرای آن تا سال 2025 بیش از 2.5 میلیون شغل را در این کشور از بین خواهد برد. او گفت توافقنامه پاریس برخلاف منافعی که برای دیگر کشورها دارد، برای آمریکا سودی به همراه ندارد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت پیروزی آمریکا را از توافقنامه پاریس خارج خواهد کرد.
در همین رابطه شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی آمریکا و جهان به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج آمریکا از توافق تغییرات آب و هوایی پاریس واکنش نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا پیش بینی کرد ایالات، شهرها و صاحبان کسب و کارها در کشور پیش خواهد آمد و به حفظ کره زمین برای نسل‌های آینده کمک خواهند کرد. در مقابل پل رایان رئیس مجلس نمایندگان از تصمیم آقای ترامپ دفاع کرد و وی را به دلیل آنچه حفظ وعده انتخاباتیش خواند ستود. در بریتانیا ترزا می نخست وزیر از تصمیم آقای ترامپ ابراز تأسف کرد و گفت لندن به معاهده پاریس پایبند میماند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در پیامی اعلام کرد کشورش از تصمیم دولت آمریکا به شدت مایوس شده است. همزمان رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فراخواندند. دولت‌های چین و روسیه نیز اعلام کردند به رغم خروج آمریکا به معاهده پاریس متعهد خواهند ماند. سازمان ملل نیز اعلام کرده به خاطر خروج کشور توافق پاریس تغییر نخواهد کرد.
نزدیک به 14,000 معلم در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران شدند. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی امضا کنندگان این نامه از آقای لاریجانی خواستند هرچه زودتر در مورد آزادی و همچنین برگشت به کار اسماعیل عبدی دستور لازم را صادر کند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور هم در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری از وی خواست در موضوع معلمان زندانی ورود کند و نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد. آقای عبدی در حال گذراندن حکم زندان 6 ساله خود در زندان اوین است. وی بیش از 1 ماه است که در اعتراض به آنچه که رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران خوانده، دست به اعتصاب قضا زده است.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اقدام او برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. علی مطهری روز پنجشنبه پیشنهاد کرد که 7 سال حصر خانگی به عنوان مجازات آنچه طولانی شدن اعتراضات در سال 88 خوانده شده محاسبه شود و حصر این 3 تن پایان یابد. آقای مطهری همچنین در نامه خود از ادبیات صادق لاریجانی خطاب به حسن روحانی درباره مسئله حصر انتقاد کرده. صادق لاریجانی اخیراً بدون ذکر نام حسن روحانی گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید. حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده تلاش برای رفع حصر را داده بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمالاً کسانی که او هکرهای میهن دوست روسی خواند حملات سایبری را علیه برخی کشورها انجام دادند. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان یک نشست مطبوعاتی در سن پترزبورگ در پاسخ به سؤالی درباره اتهام حملات هکری علیه مسکو گفت این افراد احتمالاً برای آنچه به باور آنها نبرد علیه بدخواهان مسکو است دست به کار می شوند. ولادیمیر پوتین هکرها را به هنرمندانی تشبیه کرد که بر اساس خلقیات و حس و حال خود عمل می کنند. وی تأکید کرد که به باور او حمله هکری نمی تواند بر نتیجه انتخابات در اروپا، آمریکا یا هر جای دیگر تأثیری داشته باشد. شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آقای پوتین را متهم کردند که برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شخصاً دستور حملات سایبری را صادر کرده است. روسیه تاکنون بارها این اتهام را رد کرده است.
پیمان اقلیمی پاریس و خروج رسمی آمریکا از این پیمان، موضوعی که رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه آن را اعلام کرد. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به دلایل خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس.
سرانجام دونالد ترامپ به وعده انتخاباتی خود جامع عمل پوشاند و رسماً گفت که ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس خارج می شود. رئیس جمهوری آمریکا دیروز پنجشنبه دلیل این تصمیم را هزینه سنگین مالی و بیکاری دست کم 2 میلیون آمریکایی با اجرای پیمان محیط زیست پاریس اعلام کرد. آقای ترامپ در این حال گفت که آمریکا به گفتگوها و مذاکرات خود ادامه می‌دهد تا ببیند آیا می‌توان در این چارچوب به معاهده‌ای منصفانه دست یافت. رئیس جمهوری ایالات متحده معتقد است که پیمان اقلیمی پاریس به نفع بسیاری از کشورها و به ضرر آمریکاست. پیمان اقلیمی پاریس در سال 1394 خورشیدی با حضور نمایندگان 196 کشور به منظور محدود کردن گرمایش زمین با کاهش تولید دیوکسید کربن و کاهش سوزاندن سوختهای فسیلی به امضا رسید. هدف نهایی پیمان محیط زیستی پاریس اجرای توافقی جهانی برای جلوگیری از روند فزاینده گرمایش زمین و همچنین تغییرات آب و هوایی به ویژه با همیاری کشورهای قدرتمند صنعتی همچون آمریکاست. این در حالی است که رهبران چین، کانادا، اتحادیه اروپا و هند در روزهای اخیر بر تعهد خود مبنی بر اجرای پیمان پاریس تاکید کردند. برخی اقلیم شناسان و کارشناسان محیط زیست مهمترین مشکل پیمان اقلیمی پاریس را فقدان ضمانت حقوقی و اجرایی برای کشورها می دانند. گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها شده است، به طوری که در یک قرن گذشته کره زمین به طور فزاینده‌ای گرمتر شده و این موضوع فعالان محیط زیست و اقلیم شناسان را نگران کرده است.
خب قبل از اینکه پیام‌های تلفنی شما رو بشنویم، من یک بار شماره تماس با رادیو فردا رو اعلام می‌کنم تا اگر نظر یا پیامی داشتین با ما در ارتباط باشین. 2042-02-2112-2112.
یک وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی در شیراز بازداشت شد. رهبر جمهوری اسلامی منبع وحی نیستند، پیامبرم نیستند، جز مقدسات ما هم نیستند. ایشون یک روحانی هستند، سیاسی در رأس امور کشور. برای چی بنابراین باید وکیل رو بگیرن به عنوان توهین بازداشت کنن؟
خانم نرگس محمدی پس از عمل جراحی در بیمارستان بلافاصله به زندان منتقل شد. واقعا که شرم و حیا و ننگ و نکبت بر شما قضات.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی مطهری نائب رئیس مجلس روز گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه بار دیگه خواستار رفع حصر سران اعتراضات به انتخابات سال 88 شد. برای تحلیل بیشتر نامه آقای مطهری همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، علی مطهری خواستار اقدام رئیس قوه قضاییه برای رفع حصر شده. تا چه حد این امر از طرف قوه قضاییه شدنیه به نظرتون؟
البته آقای علی مطهری در وهله نخست پاسخ حمله اخیر رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور و حمایتش از تداوم حصر رو داده، یعنی به هر حال یک پاسخ سیاسی داده و دلایل اون رو رد کرده و بعد هم گفته که اگر حالا به هر صورت رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور ایراد میگیره که در این حوزه دخالت نکنه و جزء وظایف اون نیست خودش شکار کرده. ولی خب طبیعی هستش که نگاهی که علی مطهری داره و اساساً هست و غیر قانونی میدونه، یا اینکه معتقد هست که دیگه به اندازه کافی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مجازات به اصطلاح مربوطه رو گذروندن، چنین دیدگاهی در قوه قضاییه نیست و طبیعتاً قوه قضاییه نه تنها هیچ گونه نگاهی به حل مشکل نداره، بلکه معتقد هستش که آنچه تا کنون گذشته و این حصر که داره نزدیکم به 8 سال میشه در اصل یک نوع مجازات خفیف بوده و مجازات اصلی انجام نشد.
آقای مطهری توی نامش تقاضا کرده که 7 سال حصر خانگی به عنوان مجازات اعتراضات محصولین در سال 88 تلقی بشه و به حصر پایان داده بشه. این پیشنهاد آقای مطهری تا چه حد عملیه به نظرتون؟
در حال چون از ابتدا هست بر مبنای قانون جلو نرفته، لذا هر امکانی ممکن هست رخ بده، یعنی این مجازات یک مجازات فراقانونی بوده و در اصل به دلیل مصالح سیاسی و امنیتی نظام تصمیم گرفت که از این حربه قدیمی برای مهار آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد استفاده بکنه و این موضوع هم ارتباطی با اعتراضات انتخاباتی روزومن نداشت، بلکه بعد از فراخانی که آقای موسوی و کروبی همزمان با بهار عربی دادن، اونها را یه نگرانی را در نظام ایجاد کرد و به این نتیجه رسیدن که اونها را در حصر خونگی قرار بدن. به نظر من هم خب طبیعتاً هر وقت نظام احساس بکنه که اون نیاز امنیتیش برطرف شده، این حصر رو برمی‌داره و طبیعتاً در اون حالت خب برخلاف ادعاهایی که تاکنون مسئولین دستگاه قضایی یا حامیان حصر و نیروهای موسوم به ولایت مدار گفتن، عملاً همین دوران حصر به معنای مجازات عملی منظور خواهد شد. یعنی همین اتفاق خب برای آیت الله منتظری هم افتاد، منتها از دید نظام و حداقل بخش مسلط قدرت حتی اگر حصر برداشته بشه، ولی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شرایط قبل از حصر به لحاظ سیاست ورزی در داخل نظام بر نمی گردن و کماکان محدودیت ها برای اونها برقرار خواهد.
بله ممنون آقای افشاری که به ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
اندم از شما سپاسگزارم.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و ارومیه با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی طی 3 روز آینده در غالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. امروز در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و مناطقی از استانهای گلستان و خراسان شمالی، افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. 7 روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطقی در کاخ سفید به طور رسمی خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را اعلام کرد. رهبران 3 کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فراخواندند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اقدام وی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. نزدیک به 14,000 معلم در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمالاً کسانی که او هکرهای میهن دوست روسی خواند حملات سایبری را علیه برخی کشورها انجام دادند. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان احکام اعدام 11 تن از اعضای طالبان و شبکه حقانی را امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش قصد دارد در مرزهای خود با ایران و عراق دیوار احداث کند. 2 ناو هواپیمابر کارل وینسون و ریگان متعلق به نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی سواحل کره شمالی تمرین مشترک انجام دادند.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم. این هفته‌نامه در شماره تازه خودش یک عدد میلیونی رو در تیتر اصلی و روی جلد چاپ کرده. ماجرا این عدد چیه؟
بله، این عدد 23,549,616 هست که مربوط است به آراء آقای حسن روحانی که برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری با این تعداد رأی شهروندان ایرانی رئیس جمهور ایران شده. روزنامه هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش پرونده ویژه‌ای منتشر کرده برای انتخابات 29 اردیبهشت. سعی کرده که ریشه های پیروزی اصلاح طلبان در این انتخابات و همچنین شکست اصولگرایان رو مورد بررسی قرار بده. از جمله نکاتی که در هفته‌نامه صدا به اون اشاره شده به عنوان نقطه قوتی که منجر شد به پیروزی اصلاح طلبان نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری بلکه در انتخابات شوراهای شهر هم در اکثر کلان شهرها این جناح سیاسی به پیروزی رسید، این هست که سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در ایران همچنان محفوظ مونده، به ویژه بعد از رویدادهای سال 88 این سرمایه به دلیل محدودیت‌ها و فشارهایی که بر اصلاح طلبان وارد شده گسترش بیشتری پیدا کرده و افزایش هم یافته. محمد کیانوش راد از اعضای حزب ملت ایران، حزب اتحاد ملت ایران گفته که اصلاح طلبان از همکنون باید در فکر انتخابات سال 1400 باشن. فراکسیون امید هم سخنگوش بهرام پارسایی تاکید کرده که آقای روحانی باید کابینه خودش رو ترمیم بکنه تا بتونه به مطالبات مردمی که به او رأی دادن پاسخ مثبت بده. نقش علی اکبر ناطق نوری در آینده سیاسی ایران هم از جمله موضوعاتی است که هفته‌نامه صدا در شماره تازه مورد بررسی قرار داده. البته این هفته‌نامه صدا یک پرونده ویژه هم درباره انتخابات شوراهای شهر منتشر کرده که از جمله آقای عباس عبدی تاکید کرده که لیست اصلاح طلبان در تهران یا لیست امید که بسته شده بود و اعلام شد و به شورای شهر هم راه پیدا کرد با انتقاداتی مواجه است.
خب بریم سراغ هفته‌نامه مثلث. نگاه این هفته‌نامه به انتخابات چگونه بوده؟
هفته‌نامه مثلث بر مثل هفته‌نامه صدا در روی جلد خودش یک عدد نوشته، پیروزی 41 میلیونی. این هفته‌نامه نزدیک به اصولگرایان هست و چون کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشدن، حالا هفته‌نامه مثلث تاکید کرده که مجموع شرکت کنندگان در این انتخابات یعنی 41 میلیون نفر نشانه رأی مثبت به جمهوری اسلامی و پیروزی برای حکومت هست. اما پرونده اصلی هفته‌نامه مثلث در این شماره پرونده است با عنوان اپوزیسیون سازی که مربوط است به این موضوع که آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از اون سخنان و اظهاراتش برخلاف گذشته از خط اعتدال خارج شده و او به یک چهره سیاسی رادیکال در ایران تبدیل شده. شماری از اصولگرایان هم در گفتگو با هفته‌نامه مثلث تاکید کردند که تا اواسط رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی چهره‌ای معتدل از خودش نشون می‌داد، اما بعد از اینکه مورد حمله رقبای اصولگرای خودش قرار گرفت سعی کرد که به برخی از نهادهای حکومتی مثل سپاه پاسداران و قوه قضاییه هم حملاتی داشته باشه و به این ترتیب زمین بازی رو تغییر داد و همین سبب پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شد.
ما دست آخر هفته‌نامه‌های تجارت فردا و صدای زنان هم مطالبات از دولت 12 رو مورد توجه و بررسی قرار دادن. چه نکاتی در این باره بیان شده؟
بله، هفته‌نامه تجارت فردا که در شماره تازه خودش اقتصاد، موضوع اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی مختلف، بازارهای اقتصادی مختلف در ایران رو مورد بررسی قرار داده که تا چه اندازه از پیروزی آقای روحانی در انتخابات تأثیر پذیرفتن. تأثیر کلی که این هفته‌نامه ارزیابی کرده تأثیر مثبت هست. البته کارشناسان اقتصادی در گفتگو با این هفته‌نامه تاکید کردند که دولت آقای روحانی باید به سیستم بانکی و همچنین بازارهای مثل بازار خودرو و بازار مسکن بیشتر توجه کنه تا وضعیت اقتصادی از رکودی که پیش آمده بود خارج بشه. اما نکات دیگری هم در این هفته‌نامه مطرح شده، از جمله چیزایی که بررسی شده در جریان انتخابات، نقش یارانه در انتخابات هست، نقد نظرسنجی انتخاباتی، پیام اجتماعی رأی مردم در این انتخابات چه بوده و همچنین تأثیر رأی مردم بر آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌هایی که در فضای مجازی دولت پیشین آقای روحانی یعنی دولت 11 هم تونست تا حدی اونها رو تأمین کنه مورد بررسی قرار گرفته. هفته‌نامه صدای زن هم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. صدای زنان این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که تدبیر دولت آقای روحانی در دولت 12 تا چه اندازه میتونه سبب مشارکت بیشتر زنان در ارکان قدرت و نهادهای حکومتی بشه.
بله شهرام، ممنون که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
خب این جمعه هم به مانند اغلب آخر هفته ها بردیا افشین در گزارشش مروری کرده بر مهمترین رویدادهای عرصه هنر موسیقی در ایران در 7 روز گذشته.
یک شنبه این هفته همزمان بود با اولین سالمرگ هادی پاکزاد، هنرمند شناخته شده ی عرصه موسیقی مستقل ایرانی که گروه بزرگ طرفداران خاص خودش را داشت و خبر درگذشتش در 34 سالگی برای بسیاری از اونها غیر منتظره و غیر قابل باور بود. هادی پاکزاد یک آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرا بود و نامش رو در این عرصه از آغاز دهه 80 خورشیدی مطرح کرده بود. اما تنها چند ماه پیش از اینکه به زندگیش پایان بده، زمستان سال 94 خورشیدی بود که تونست اولین آلبوم رسمیش رو در ایران منتشر کنه. هادی پاکزاد رو میشه به جرأت اولینی به حساب آورد که در ایران ارائه‌گر یک جور موسیقی راک در فضای ایمو بود، یک جور موسیقی که ترانه‌های عمیقاً احساسی و سخت بیانگرا از حالات روحی داره. ترکم نکن که میمیرم، بسامت های بم میشن، به سایه من دست نزن که تیفی از حبس داره، طبیعت بیتاب من انقطاع نفس داره، به عطر من دست نزن که تو سینت قفس داره، کس تنشاق بوی تو اتصال عبس داره، صدای من گوش نکن موسیقی زرد داره، واسه تشیده یه لبخند رو به روی میشیدی، درسته که در ماه رمضان برگزاری اجراهای زنده در ایران به کمترین تعداد خود میرسه، اما این روزها فرصتی است برای چهره‌های مختلف که وعده از کنسرت‌های در پیش روی خودشون بعد از این ماه بدن. یکی از اونها کاوه یغمایی بوده که او گفته 22 تیر ماه در سالن وزارت کشور در تهران به روی صحنه خواهد رفت. کاوه یغمایی درست سال گذشته تابستان بعد از نزدیک به یک دهه در ایران برای بار اول کنسرتی رو برگزار کرد. این خواننده، آهنگساز و نوازنده گیتار که حالا در آستانه 50 سالگی است، فرزند کوروش یغمایی است که کوروش از پیشگامان موسیقی راک در ایران به شمار میاد و کاوه هم به مانند پدر ارائه‌گر موسیقی است در فضای سبک راک. کاوه یغمایی سال گذشته آلبوم سومش رو به اسم منشور در ایران منتشر کرد که یکی از پرفروش‌ترین‌های بازار رسمی در سال 95 بود. اگه تو اتاقم نیستی، چرا کنار تو میشینم، چرا دارم تو رو میبوسم، چرا دارم تو رو میبینم، ابی ستاره کهنه‌کار و محبوب موسیقی پاپ ایرانی که تور اجراهای سراسریش رو در کشورهای مختلف جهان برگزار می‌کنه، اوایل این هفته در شیکاگو در آمریکا به روی صحنه رفت و در اجرای زنده‌اش رعنا منصور، هنرمند جوان عرصه موسیقی مستقل ایرانی مستقر در آمریکای شمالی، در روی صحنه همراه او شد. برای اجرای آهنگی معروف به اسم کیاشکات رو پاک میکنه. قبلا رعنا منصور این اثر رو چند باری در اجراهای زنده خودش بازسازی کرده بود. تک آهنگی که اصالتاً اون رو ابی 24 سال پیش منتشر کرده در آلبومی با عنوان ستاره های سربی. عاشقی میخونه وقتی که رو درازه، کی از ستاره بارون چشماشو هم میذاره، نکنه ستاره ای بیاد یاد تو رو نیاره، نکنه ستاره ای بیاد یاد تو رو نیاره.
عشق تو پاک میکنه، شبا که قصه داری دست رو موهات کی میکشه وقتی منو نداری، شونه یکی مرهمه حقت میشه دوباره از کی بهونه میگیری.
خب بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7:30 به وقت ایران. مهدی طاهباز هستم، دعوت میکنم که در بخش دوم هم با ما باشید.
خیلی ممنونم خانم ها و آقایون که تا این لحظه همراه ما بودید. سلام عرض میکنم به شمایی که تازه از خواب بیدار شدید احتمالاً، و یا اینکه نمیدونم تازه به ما پیوستید. هومن عسگری هستم، ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه در ابتدای این بخش هم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
دونالد ترامپ خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را رسما اعلام کرد.
14,000 معلم خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی شدند.
علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رفع حصر سران اعتراضات سال 88 شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطقی در کاخ سفید به طور رسمی خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را اعلام کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه همچنین گفت واشنگتن بار دیگر برای عضویت در این توافقنامه با شرایط منصفانه مذاکره خواهد کرد.
So we're getting out. But we will start to negotiate. And we will see if we can make a deal that's fair.
آقای ترامپ این توافقنامه را برای مردم کشورش هزینه بر خواند و افزود که اجرای آن تا سال 2025 میلادی بیش از 2.5 میلیون شغل را در این کشور از بین خواهد برد. او گفت توافقنامه پاریس برخلاف منافعی که برای دیگر کشورها دارد، برای آمریکا سودی به همراه ندارد. آقای ترامپ در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که در صورت پیروزی آمریکا را از توافقنامه پاریس خارج خواهد کرد.
اما در همین رابطه شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی آمریکا و جهان به تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج آمریکا از توافق تغییرات آب و هوایی پاریس واکنش نشان دادند. باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا پیش بینی کرد ایالات، شهرها و صاحبان کسب و کارها در کشور به پیش خواهند آمد و به حفظ کره زمین برای نسل‌های آینده کمک خواهند کرد. در مقابل پل رایان رئیس مجلس نمایندگان از تصمیم آقای ترامپ دفاع کرد و او را به دلیل آنچه حفظ وعده انتخاباتیش خواند ستود. در بریتانیا هم ترزا می نخست وزیر از تصمیم آقای ترامپ ابراز تأسف کرد و گفت به توافق پاریس پایبند می‌ماند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم در پیامی اعلام کرد کشورش از تصمیم دولت آمریکا به شدت مایوس شده است. اما همزمان رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فراخواندند. دولت‌های چین و روسیه نیز اعلام کردند به رغم خروج آمریکا به توافق پاریس متعهد خواهند ماند. سازمان ملل نیز اعلام کرده به خاطر خروج یک کشور توافق پاریس تغییر نخواهد کرد.
نزدیک به 14,000 معلم در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران شدند. به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی امضا کنندگان این نامه از آقای لاریجانی خواستند هرچه زودتر در مورد آزادی و همچنین برگشت به کار اسماعیل عبدی دستور لازم را صادر کند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور هم در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری از وی خواست در موضوع معلمان زندانی ورود کند و نگاه امنیتی را از فعالیت‌های صنفی بردارد. آقای عبدی در حال گذراندن حکم 6 سال زندان خود در زندان اوین است. وی بیش از یک ماه است که در اعتراض به آنچه که رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران خوانده، دست به اعتصاب قضا زده است.
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اقدام او برای رفع حصر میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. علی مطهری روز پنجشنبه پیشنهاد کرد که 7 سال حصر خانگی به عنوان مجازات آنچه طولانی شدن اعتراضات در سال 88 خوانده شده محاسبه شود و حصر این ستم پایان یابد. آقای مطهری همچنین در نامه خود از ادبیات صادق لاریجانی خطاب به حسن روحانی درباره مسئله حصر انتقاد کرده است. صادق لاریجانی اخیراً بدون ذکر نام حسن روحانی گفته بود شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟ حسن روحانی در جریان رقابت‌های انتخاباتی وعده تلاش برای رفع حصر را داده بود. میر حسین موسوی، مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن ماه سال 89 تا کنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه می‌گوید احتمالاً کسانی که او هکرهای میهن دوست روسی خواند حملات سایبری را علیه برخی کشورها انجام دادند. آقای پوتین روز پنجشنبه در جریان یک نشست مطبوعاتی در سن پترزبورگ در پاسخ به سؤالی درباره اتهام حملات هکری علیه مسکو گفت این افراد احتمالاً برای آنچه که به باور آنها نبرد علیه بدخواهان مسکوست دست به کار می شوند. ولادیمیر پوتین هکرها را به هنرمندانی تشبیه کرد که بر اساس خلقیات و حس و حال خود عمل می کنند. وی تأکید کرد که به باور او حمله هکری نمی تواند بر نتیجه انتخابات در اروپا، آمریکا یا هر جای دیگری تأثیری داشته باشد. شماری از مقام‌های آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آقای پوتین را متهم کردند که برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور شخصاً دستور حملات سایبری را صادر کرده است. روسیه تاکنون بارها این اتهام را رد کرده است.
توافق اقلیمی پاریس و خروج رسمی آمریکا از این پیمان، موضوعی که رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه آن را اعلام کرد. بنیامین صدر در گزارشی نگاهی کرده به دلایل خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس.
سرانجام دونالد ترامپ به وعده انتخاباتی خود جامعه عمل پوشاند و رسماً گفت که ایالات متحده از پیمان اقلیمی پاریس خارج می شود. رئیس جمهوری آمریکا دیروز پنجشنبه دلیل این تصمیم را هزینه سنگین مالی و بیکاری دست کم 2 میلیون آمریکایی با اجرای پیمان محیط زیست پاریس اعلام کرد. آقای ترامپ در این حال گفت که آمریکا به گفتگوها و مذاکرات خود ادامه می‌دهد تا ببیند آیا می‌توان در این چارچوب به معاهده‌ای منصفانه دست یافت. رئیس جمهوری ایالات متحده معتقد است که پیمان اقلیمی پاریس به نفع بسیاری از کشورها و به ضرر آمریکاست. پیمان اقلیمی پاریس در سال 1394 خورشیدی با حضور نمایندگان 196 کشور به منظور محدود کردن گرمایش زمین با کاهش تولید دیوکسید کربن و کاهش سوزاندن سوخت‌های فسیلی به امضا رسید. هدف نهایی پیمان محیط زیستی پاریس اجرای توافقی جهانی برای جلوگیری از روند فزاینده گرمایش زمین و همچنین تغییرات آب و هوایی به ویژه با همیاری کشورهای قدرتمند صنعتی همچون آمریکاست. این در حالی است که رهبران چین، کانادا، اتحادیه اروپا و هند در روزهای اخیر بر تعهد خود مبنی بر اجرای پیمان پاریس تاکید کردند. برخی اقلیم شناسان و کارشناسان محیط زیست مهمترین مشکل پیمان اقلیمی پاریس را فقدان ضمانت حقوقی و اجرایی برای کشورها می دانند. گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین نام پدیده است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها شده است، به طوری که در یک قرن گذشته کره زمین به طور فزاینده ای گرم تر شده و این موضوع فعالان محیط زیست و اقلیم شناسان را نگران کرده است.
خب نوبت میرسه به پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 0042 02 21 12 21 12.
آقای خامنه ای، بنده از شما خواهش میکنم، تمنا میکنم به آقای روحانی کمک کنید، از نظر فکری، مالی و دیگر سیاستمداران را نصیحت کنید که در کار آقای روحانی دخالت نکنند تا شاید ایشان توانست مشکل بیکاری را حل کنه.
ما تا حالا همش فکر میکردیم که این دروغ گفتن با وقاحت تو روی مردم فقط مخصوص سیاستمداران ایرانه، ولی ظاهرا این چیز همه گیره، تو همه جای دنیا هم هست. من نمیدونم هدف این سیاستمدارا از این دروغای شاخداری که میگن چیه، چی رو میخوان ثابت کنن واقعا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
علی مطهری نائب رئیس مجلس روز گذشته در نامه به رئیس قوه قضاییه بار دیگه خواستار رفع حصر سران اعتراضات به انتخابات سال 88 شد. برای تحلیل بیشتر نامه آقای مطهری همراه میشیم با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، علی مطهری خواستار اقدام رئیس قوه قضاییه برای رفع حصر شده، تا چه حد این امر از طرف قوه قضاییه شدنیه به نظرتون؟
البته آقای علی مطهری در وهله نخست پاسخ حمله اخیر رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور و حمایتش از تداوم حصر رو داده، یعنی به هر حال یک پاسخ سیاسی داده و دلایل اون رو رد کرده و بعد هم گفته که اگر حالا به هر صورت رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور ایراد میگیره که در این حوزه دخالت نکنه و جزء وظایف اون نیست، خودش شکار کرده. ولی خب طبیعی هستش که نگاهی که علی مطهری داره و اساساً حصر غیر قانونی میدونه، یا اینکه معتقد هست که دیگه به اندازه کافی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد مجازات به اصطلاح مربوطه رو گذروندن، چنین دیدگاهی در قوه قضاییه نیست و طبیعتاً قوه قضاییه نه تنها هیچ گونه نگاهی به حل مشکل نداره، بلکه معتقد هستش که آنچه تا کنون گذشته و این حصر که داره نزدیکم به 8 سال میشه در اصل یک نوع مجازات خفیف بوده و مجازات اصلی انجام نشده.
آقای مطهری توی نامش تقاضا کرده که 7 سال حصر خانگی به عنوان مجازات اعتراضات محصورین در سال 88 تلقی بشه و به حصر پایان داده بشه. این پیشنهاد آقای مطهری تا چه حد عملیه به نظرتون؟
در حال چون از ابتدا هست بر مبنای قانون جلو نرفته، لذا هر امکانی ممکن هست رخ بده، یعنی این مجازات یک مجازات فراقانونی بوده و در اصل به دلیل مصالح سیاسی و امنیتی نظام تصمیم گرفت که از این حربه قدیمی برای مهار آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد استفاده بکنه و این موضوع هم ارتباطی با اعتراضات انتخاباتی روزومن نداشت، بلکه بعد از فراخانی که آقای موسوی و کروبی همزمان با بهار عربی دادن، اونها رو یه نگرانی رو در نظام ایجاد کرد و به این نتیجه رسیدن که اونها رو در حصر خونگی قرار بدن. به نظر من هم خب طبیعتاً هر وقت نظام احساس بکنه که اون نیاز امنیتیش برطرف شده، این حصر رو برمی‌داره و طبیعتاً در اون حالت خب برخلاف ادعاهایی که تاکنون مسئولین دستگاه قضایی یا حامیان حصر و نیروهای موسوم به ولایت مدار گفتن، عملاً همین دوران حصر به معنای مجازات عملی منظور خواهد شد. یعنی همین اتفاق خب برای آیت الله منتظری هم افتاد، منتها از دید نظام و حداقل بخش مسلط قدرت حتی اگر حصر برداشته بشه، ولی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد به شرایط قبل از حصر به لحاظ سیاست ورزی در داخل نظام بر نمی گردن و کماکان محدودیت ها برای اونها برقرار خواهد.
بله ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
بنده از شما سپاسگزارم.
خب امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی هفته‌نامه ها، ماهنامه ها و مجلات همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته‌نامه صدا شروع کنیم. این هفته‌نامه در شماره تازه خودش یک عدد میلیونی رو در تیتر اصلی و روی جلد چاپ کرده. ماجرا این عدد چیه؟
بله این عدد 23,549,616 هست که مربوط است به آراء آقای حسن روحانی که برای دومین بار در انتخابات ریاست جمهوری با این تعداد رأی شهروندان ایرانی رئیس جمهور ایران شده. روزنامه هفته نامه صدا در شماره تازه خودش پرونده ویژه منتشر کرده برای انتخابات 29 اردیبهشت، سعی کرده که ریشه های پیروزی اصلاح طلبان در این انتخابات و همچنین شکست اصولگرایان رو مورد بررسی قرار بده. از جمله نکاتی که در هفته نامه صدا به اون اشاره شده به عنوان نقطه قوتی که منجر شد به پیروزی اصلاح طلبان نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری بلکه در انتخابات شوراهای شهر هم در اکثر کلان شهرها این جناح سیاسی به پیروزی رسید، این هست که سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان در ایران همچنان محفوظ مونده، به ویژه بعد از رویدادهای سال 88 این سرمایه به دلیل محدودیت‌ها و فشارهایی که بر اصلاح طلبان وارد شده گسترش بیشتری پیدا کرده و افزایش هم یافته. محمد کیانوش راد از اعضای حزب ملت ایران، حزب اتحاد ملت ایران گفته که اصلاح طلبان از همکنون باید در فکر انتخابات سال 1400 باشند. فراکسیون امید هم سخنگوش بهرام پارسایی تاکید کرده که آقای روحانی باید کابینه خودش رو ترمیم بکنه تا بتونه به مطالبات مردمی که به او رأی دادن پاسخ مثبت بده. نقش علی اکبر ناطق نوری در آینده سیاسی ایران هم از جمله موضوعاتی است که هفته نامه صدا در شماره تازه مورد بررسی قرار داده. البته این هفته نامه صدا یک پرونده ویژه هم درباره انتخابات شوراهای شهر منتشر کرده که از جمله آقای عباس عبدی تاکید کرده که لیست اصلاح طلبان در تهران یا لیست امید که بسته شده بود و اعلام شد و به شورای شهر هم راه پیدا کرد با انتقاداتی مواجه است.
خب بریم سراغ هفته نامه مثلث. نگاه این هفته نامه به انتخابات چگونه بوده؟
هفته نامه مثلث بر مثل هفته نامه صدا در روی جلد خودش یک عدد نوشته، پیروزی 41 میلیون. این هفته نامه نزدیک به اصولگرایان هست و چون کاندیداهای اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشدن، حالا هفته نامه مثلث تاکید کرده که مجموع شرکت کنندگان در این انتخابات یعنی 41 میلیون نفر نشانه رأی مثبت به جمهوری اسلامی و پیروزی برای حکومت هست. اما پرونده اصلی هفته نامه مثلث در این شماره پرونده است با عنوان اپوزیسیون سازی که مربوط است به این موضوع که آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و پس از اون سخنان و اظهاراتش برخلاف گذشته از خط اعتدال خارج شده و او به یک چهره سیاسی رادیکال در ایران تبدیل شده. شماری از اصولگرایان هم در گفتگو با هفته نامه مثلث تاکید کردند که تا اواسط رقابت‌های انتخاباتی آقای روحانی چهره‌ای معتدل از خودش نشون می‌داد، اما بعد از اینکه مورد حمله رقبای اصولگرای خودش قرار گرفت سعی کرد که به بخشی از نهادهای حکومتی مثل سپاه پاسداران و قوه قضاییه هم حملاتی داشته باشه و به این ترتیب زمین بازی رو تغییر داد و همین سبب پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری شد.
ما دست آخر هفته‌نامه‌های تجارت فردا و صدای زنان هم مطالبات از دولت 12 رو مورد توجه و بررسی قرار دادن. چه نکاتی در این باره بیان شده؟
بله، هفته نامه تجارت فردا که در شماره تازه خودش اقتصاد، موضوع اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی مختلف، بازارهای اقتصادی مختلف در ایران رو مورد بررسی قرار داده که تا چه اندازه از پیروزی آقای روحانی در انتخابات تأثیر پذیرفتن. تأثیر کلی که این هفته نامه ارزیابی کرده تأثیر مثبت هست. البته کارشناسان اقتصادی در گفتگو با این هفته نامه تأکید کردن که دولت آقای روحانی باید به سیستم بانکی و همچنین بازارهای مثل بازار خودرو و بازار مسکن بیشتر توجه کنه تا وضعیت اقتصادی از رکودی که پیش آمده بود خارج بشه. اما نکات دیگری هم در این هفته نامه مطرح شده، از جمله چیزایی که بررسی شده در جریان انتخابات، نقش یارانه در انتخابات هست، نقد نظرسنجی انتخاباتی، پیام اجتماعی رأی مردم در این انتخابات چه بوده و همچنین تأثیر رأی مردم بر آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌هایی که در فضای مجازی دولت پیشین آقای روحانی یعنی دولت 11 هم تونست تا حدی اونها رو تأمین کنه مورد بررسی قرار گرفته. هفته نامه صدای زن هم این موضوع رو مورد بررسی قرار داده. صدای زنان این موضوع رو مورد بررسی قرار داده که تدبیر دولت آقای روحانی در دولت 12 تا چه اندازه میتونه سبب مشارکت بیشتر زنان در ارکان قدرت و نهادهای حکومتی بشه.
بله شهرام، ممنون که امروز هم با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس
11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین و ارومیه با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی طی 3 روز آینده در قالب مناطق کشور آسمان صاف و آفتابی خواهد بود. امروز در بخش‌های شمالی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و مناطقی از استان‌های گلستان و خراسان شمالی افزایش ابر و در ساعات بعد از ظهر رگبار باران گاهی با رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نطقی در کاخ سفید به طور رسمی خروج آمریکا از توافق اقلیمی پاریس را اعلام کرد. رهبران سه کشور آلمان، فرانسه و ایتالیا در بیانیه مشترکی ضمن ابراز تأسف از تصمیم آمریکا دیگر کشورها را به تسریع در اقدام برای مقابله با تغییرات آب و هوایی فراخواندند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار اقدام وی برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد. نزدیک به 14,000 معلم در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید احتمالاً کسانی که او هکرهای میهندوست روسی خواند حملات سایبری را علیه برخی کشورها انجام دادند. در پی انفجار مرگبار روز جمعه در کابل، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان احکام اعدام 11 تن از اعضای طالبان و شبکه حقانی را امضا کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید کشورش قصد دارد در مرزهای خود با ایران و عراق دیوار احداث کند. دو ناو هواپیمابر کارل وینسون و ریگان متعلق به نیروی دریایی آمریکا در نزدیکی سواحل کره شمالی تمرین مشترک انجام دادند و خبر جدید آن که در کازینوی در شهر مانیل در فیلیپین فرد مسلحی بعد از ورود به یک کازینو مکان این محل را به آتش کشید و دقایقی بعد بر اساس گزارشی از شبکه خبری BBC پیکر 25 نفر در آنجا پیدا شد. CNN این شمار را 34 نفر گزارش داده. اخبار تکمیلی در بخش‌های بعدی به اطلاع شما خواهد رسید.
پژوهشگران سوئیسی موفق شدن با گرد آوردن میلیون‌ها عکس و فیلم ویدیویی از روی اینترنت و فیلم ویدیویی از روی اینترنت نسخه سه‌بعدی و دیجیتالی شهر زوریخ رو شبیه‌سازی کنند. این شهر سه‌بعدی مدام به صورت زنده به روز میشه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
اینها تصاویر سه‌بعدی شهر زوریخ در سوئیس. نقشه سه‌بعدی شهرهای جهان فناوری تازه‌ای نیست و مثلا گوگل مپس هم گزینه‌هایی رو برای دیدن زمین به صورت سه‌بعدی ارائه میده، اما اون تصاویر زیاد به روز نیستند و بعضی وقتها کاملا قدیمی هستند. حالا فناوری جدید ساخته شده توسط پژوهشگرهای دانشگاه مهندسی اف در زوریخ میتونه تقریبا تمامی جزئیات رو به صورت زنده نشون بده. هایکو ریمن شنایدر دانشجوی فوق دکترا و یکی از پژوهشگرهایی که روی این پروژه کار کرده. او میگه با استفاده از هوش مصنوعی و با اضافه کردن منابع اینترنتی آپلود تصویر مثل سایت فلیکر، ذخیره عکس‌های هوایی و ماهواره‌ها و همچنین تصاویری که مردم با پهپادها و گوشی‌های موبایل خودشون می‌گیرن، تونستن مدل شبیه‌سازی شده شهر زوریخ رو با حداکثر شباهت در این پروژه بازسازی کنن. این پروژه که ورسیتی نام داره به مهندس‌ها کمک می‌کنه تا به راحتی به کار عمران و مدرن‌سازی شهر بپردازن. با گذاشتن عینک‌های واقعیت مجازی مهندسان میتونن ببینن که مثلا آبرین پیاده از کجا بیشتر رفت آمد میکنن یا مثلا پارکینگ‌های کدوم بخش شهر در چه ساعتی خلوت یا شلوغن. یکی دیگه از فناوری‌های به کار رفته در ورسیتی ویژگی درک عمق تصویره که با شبیه‌سازی سه‌بعدی هر ساختمان یا درخت صورت میگیره. پژوهشگرها هنوز در حال پیدا کردن موارد استفاده جدید از این فناوری هستند. مثلا ورسیتی میتونه به شرکت‌های بیمه کمک کنه تحلیل درستی از میزان صدمات وارد آمده به هر ساختمان شهر رو داشته باشن، یا مثلا پس از بلایای طبیعی مثل زلزله و سیل و حتی آتش سوزی بتونن میزان خسارات وارده رو سریعاً برآورد کنن. حامد بهروان، رادیو فردا.
بعد از دیدن و شنیدن این گزارش بریم سراغ خبرهای ورزشی. بازی تیم ملی والیبال ایران با ایتالیا، مسابقات جهانی پینگ پونگ و البته نگاهی به فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. لیگ جهانی والیبال امروز آغاز میشه برای تیم ملی ایران که باید با ایتالیا بازی کنه و پیش از برگزاری مسابقه در نشست خبری سرمربی تیم ملی ایتالیا تاکید کرد که تحولاتی در ترکیب این تیم صورت گرفته، بازیکنان جوان اضافه شدن. آقای کلاکوویچ سرمربی ایران هم تاکید کرد که با تمام قوا تیم ایران تلاش خواهد کرد برای کسب پیروزی، تیمی که موسوی و شهرام محمودی رو به خاطر مصدومیت در اختیار نداره. پینگ پونگ قهرمانی جهان برای نمایندگان ایران به پایان رسید. نیما عالمیان 4-0 به نماینده پرتغال باخت. نوشاد عالمیان هم با همین نتیجه مغلوب حریف برزیلی شد در دور دوم از جدول اصلی. نگاهی بیاندازیم به فهرست جدید تیم ملی فوتبال ایران که در اردوی اروپایی به سر میبره. 26 بازیکن آقای کیروش دعوت کرده برای اردوی اتریش و بعد بازی دوستانه مقابل تیم ملی مونتنگرو. درون دروازه علیرضا بیرانوند، حامد لک، محمد رضا اخباری و رشید مظاهری 4 سنگربان ایران هستند. در قلب خط دفاعی سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، محمد انصاری و پژمان منتظری. در سمت راست برامین رضاییان که فعلا بدون باشگاه، همچنین حسین ماهینی. در سمت چپ میلاد محمدی بازیکن تیم گروژنی، در کنار سعید آقایی که در تراکتور سازی فصل خوبی رو سپری کرد. در هافبک دفاعی امید ابراهیمی به خاطر مصدومیت حضور نداره. کلن بازیکنی از استقلال در ترکیب تیم ملی نیست. برای پست هافبک دفاعی سعید عزت‌اللهی، همچنین علی کریمی که در لوکوموتیو کرواسی بازی میکنه، عزت پورخاس که از قلب خط دفاعی به عنوان بازیکن خط میانی به کار گرفته خواهد شد. در سمت چپ احسان حاج صفی که میتونه در پست هافبک دفاعی هم به میدان بره در کنار احسان پهلوان. همچنین از دیگر بازیکنان خط میانی مسعود شجاعی، اشکان دژاگر، وحید امیری، مهدی ترابی و علیرضا جهانبخش در پست‌های مختلف حضور دارند. در خط حمله هم رضا قوچان نژاد، سردار آزمون، مهدی طارمی و کریم انصاری فرد. تیم با تجربه، پرستاره و به هر حال ترکیبی که بارها و در اردوهای مختلف با کارلوس کیروش کار کردن، ترکیب مد نظر کیروش بوده با اندکی تغییر نسبت به اردوهای پیشین، مهیا میشه تا برای برپایی جشن صعود جام جهانی در ورزشگاه آزادی از سد ازبکستان اگر بگذره مسجل کنه. حضور در جام جهانی که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران دو دوره متوالی تیم ملی ایران بتونه به جام جهانی برسه. روز خوبی در پیش داشته باشید، تا فردا.
خب پایان صبحانه با خبر امروز جمعه 12 خرداد. ممنون از این که در این یک ساعت با ما همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید.
خب من تا چند لحظه دیگه مجدد برمیگردم و اخبار جدید رو با هم مرور خواهیم کرد.